maximum 20 dolarów, to właśnie podasz. Też prawdopodobnie. Tak.
Also in unserem Regen. Ich wollte الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين بس در باره قصد در عقد بود و این که متعاقدین باید قصد لفظ یا قصد مدلول لفظ را داشته باشند. این هم که یه مقدار دارم این بحث رو طول میدم، با اینکه این مطلب اوچنانی توی کتاب ها درباره این بحث نیست، این به خاطر اینکه الان بسیاری از معاملاتی که دولت ها انجام میدن مربوط به همینه. اینهایی که معمولا میگن تفاهم نامه امضا میکنند، این تفاهم نامه ها دقیقا همین چیزیه که الان داریم بحث میکنیم. تو کتاب های اخلاق میگوین که یک افعال طبیعی است و یک افعال ارادی. مثلا نفس کشیدن فعل طبیعی، مدح و ذم نداره. نمیشه بگیم یا آقا مثلا خوب نفس کشید یا بد نفس کشید. فعل طبیعی فعلیه که مدح و ذم بر اون فعل مترتب نمی شود. اما افعال طبیعی افعالی هم که مدح و ذم بر اونها مترتب می شود. افعال ارادی طبیعت بل افعال طبیعی اونیه که مدح و ذم نداره، افعال ارادی اونیه که مدح و ذم دارد. مثلا میگیم که خوب نبود این آقا اینجا برود، خوب نبود این آقا این گونه لباس بپوشه، یا اینا میگن افعال ارادی. مقصودم با این کلام اینه که دیروز گفتیم قصد در عقد لازمه، به خاطر این که اگر یک لفظی به صورت سهو یا نسیان یا غلط یا غفلت از کسی صادر شد، اینجور لفظی داخل در فعل طبیعیه و چیزی که فعل طبیعی باشه مدح و ذم نداره. وقتی مدح و ذم نداشت، صحت فساد و مسئولیت حقوقی بر اون بار نمی شود. مرحوم شیخ در مکاسب بعد از اینکه قصد را مطرح کرده، مسئله تعیین بایع و مشتری را عنوان میکنه. که آیا در هر عقدی لازم است بایع و مشتری معین باشند، یا اینکه اگر بایع و مشتری معین نبود باز هم عقده. فرض کنید کسی یه مقدار پول خودش داره، یه مقدارم پول مال فرزندش دست اوست، وکیل کسی هم هست یه مقدار پول از اون موکل دستشه، پس پول سه نفر دست اونه. این وقتی میره دمه یه مغازه یه دونه نون میخواد بخره، باید مشخص بکنه که برای خودم دارم میخرم یا برای فرزندم یا برای موکلم. آیا این تعیین لازمه یا لازم نیست؟ و اون مغازه‌دار هم وقتی میخواد نون را به این بفروشه، حالا که میگه به تو که، این که خطابه به کیه؟ آیا داره به این شخص، به ما هو مستقل به این داره میفروشه، یا به این شخص میفروشد به ما هو وکیل، یا به این شخص به ما هو ولی؟ این خطاب به کیست؟ آیا باید مخاطبش روشن باشه یا نه؟ و اصلا خود باید معلوم باشه یا لازم نیست معلوم باشه؟ توی این دلالی ها که حالا در قدیم بوده، الان اینجاها کم هست، ولی معمولا توی این مثلا بازارهای بورس یا مثلا مناقصه ها یا مزایده ها، اونجاها اینجور معاملات زیاده. یکی داد میزنه میگه که این ماشین را چقدر میفروشیم، هی میگه مثلا ماشین رو فروختم 1,000,000، تا ببینیم کی دستشو بلند میکنه بشه مالو. این الان که داره میگه فروختم، مخاطب معلوم نیست کیه، معلوم به کی تو این جمع داره میگه فروختم. آیا اینجور معاملات که موقعی که بایع داره میگوید به تو که، این که معلوم نیست مخاطبش کیه؟ خب وقتی که اون گفت یه نفر تو اینجا میگفت من، این شد به دیگه میدونم چی میکنم، میدونم مقصود شما اینه که یعنی این اعلام است نه ایجابه، مراد شما اینه. خب اگر این باشه، بعد که اون دستشو بلند کرد تازه باید بهش بگی بیا اینجا، حالا دوباره بهش بگی به تو که اونم بگی قدر. نه، در حال که این کار نمی کنند، عرف این کار نمی کنند، یعنی عرف دیگه میگه اون خرید. نه، الان توی بازارای نفت معمولا اینجوریه دیگه، یه کشتی نفت میره تو فلان کشور، معمولا اینجوری نفت رو میفروشن. این هی داد میزنه که مثلا این کشتی نفت رو به چقدر میفروشن، هی بقیه سکوت میکنن، اون یه مقدار میاره پایین تر، یه دفعه یک دستشو بلند میکنه دیگه شد مال اون. یعنی حین الایجاب بایع نمیدونه مشتری کیه. نه ارسمانم، خود این اصلا ایجاب قبول میدونن. توی این دلالی هایی هم که در قدیم بوده همین جوری بوده، یه ده جمع میشدن، یکی مثلا داد میزد به این مقدار فروختن، به این مقدار فروختن، هی قیمت رو کم و زیاد میکرد. بنگاه
های املاک نگه مثلا
نه، اونجور اینجور نیست. اونجا اون مقابله و گفتگو بدنم ایجاب قبول انجام میشه. اونجا اینطوری. اما توی این معاملات بورس یا مزایده ها یا مناقصه ها اینطوری نیست. خب آیا اینجور معاملات صحیحند یا باطلند؟ مرحوم توستری شوشتری و شیخ انصاری این دو بزرگ بار فرمودند که در هر عقدی باید بایع مشخص باشه، مشتری هم مشخص باشه. البته با دلیل های متفاوتی این را گفتند. این کتاب مقاب سل انبار مال مرحوم شیخ اسدالله ششتری که معاصر شیخ انصاری بوده و شیخ هم از این کتاب خیلی استفاده کرده تو مکاسب. فکر میکنم که هیچ کتابیم این بحث قصد و تعیین را مفصل تر از این کتاب هیچ کس بحث نکرده. تقریبا 2 صفحه این کتاب این بحث ادامه داره. حالا صفحه 115. حالا یه مقدار عبارتاشو من اول میخونم. اینه که الان میخونم مربوطه به بحث نیست، ولی برای اینکه سبک استدلالیشون رو ببینیم. میفرماید که سومین شرط از شرایط عقد عبارت است از قصد. قصد شرطه. هو شرطون بل اجماع کما هو ظاهر المستفیض النقل فی البیع و سایر العقود و الایقاعات فقط حکیه هنا فی التذکرته. اولین دلیل این که قصد شرط اجماعه و نقل اجماع هم مستفیضه. حالا این عبارت یه مشکل ادبی داره، حالا اون مشکل ادبیش حالا کار ندارم. خب خود استدلال به اجماع توی این مسئله که روشن درست نیست، برحال محتمل المدرکیه هم باشه کافیه برای اینکه حجت نباشه. و یدل علیه جملتون مما سبق من الادلت و دلیل بر این اشتراط قصد ادله پیشین و قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. یکی آیه تجارتا ان تراض را، مقصودش اینه که معامله‌ای که توش قصد نباشد ترازی هم نیست. خب این استدلال که معلومه نادرسته، به خاطر اینکه ما می‌خوایم اینو بگوییم اگر یک معامله ای قصد توش نبود اون معامله باطل است، در حالی که این استدلال اگر درست باشه معنیش اینه که معامله ای که قصد توش نیست موقوفه نه باطل. آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض دلالت میکنه برای اینکه اگر شما یه عقدی خوندید و راضی نبودید عقد باطله یا متوقف بر اجازه. آیه دلالت میکنه بر توقف در حالی که بحث ما سر بطلانه، پس این استدلال که صحیح نیست. بن نببیگل وارد فی النائم و المکره. اون حدیث نبوی معروف میفرماید که رفع القلم، حدیث رفع القلم رو همیشه فرموده دلیل دیگر، با اینکه حدیث رفع القلم اونم دلیل نمیشه. ببین حدیث رفع القلم میفرماید که آدم ساهی نائم قافل قلم نداره. این قلم یعنی قلم مؤاخذه. بس اینه که اون حدیث میفرماید آدمی که خواب بود یا آدم غافل کاری که میکند روز قیامت چوب نمیخوره. بسته ما سر این نیست که کسی رو مؤاخذه بکنند یا نکنند، بسته اینه که این عملش صحیحه یا فاسده. پس این استدلالم صحیح نیست. دلیل دیگریشون و این نما لکل امرئ ما نبا. حدیث این نما لکل امرئ ما نبا، برای هر کسی اون چرا که نیت کرده، برای هر کسی اون چرا که نیت کرده است. این حدیث هم چندین اشکال داره. اینو چند بار تا الان من عرض کردم، شهید ثانی وقتی میخواد بگوید احادیث متواتر میگه حدیث انما الاعمال بالنیات، این جزء متواترات ذکر میکنه. و قبلا عرض کرده بودم این انما الاعمال بالنیات از دروغ، از دروغ‌هایی که یکی از این سه نفر این حدیث رو جعل کردند. خبرش متواتر که نیست، چی واحدم نیست، یه حدیث دروغیه. یا بخاری جعل کرده، همین صاحب صحیح بخاری، و یا ابو هریره و یا عمر، سندش هم همین است. بخاری عن ابی هریره عن عمر ابن خطاب عن رسول الله، سند حدیث اینه. این حدیث انما الاعمال بالنیات یا لکل امرئ ما نوا، این سندش که هیچی اصلا قابل اعتماد نیست. بر فرض صحت سند مدلول و محتوای این حدیث هم قابل پذیرفتن نیست. میشه بگیم هر کسی هر چه نیت کرد همون درسته؟ یک کسی به یکی گفت که به تو که نفسی، مقصودشم این بود که به ازدواج در آوردم خودم را، میشه بگیم که لکل امرئ ما نوا، هر کس هر نیتی کرده همون. آیا اینجور جاها نیت ملاکه؟ یا اینکه این نیت را با چه لفظی صادر میکنید؟ چرا؟ ولی ناظر به اوناست. اما علت این که بخاری جعل کرده اینو، بخاری با ابو حنیفه تو بحث معاملات دعوا داشتند و هدف بخاری بحث معاملات بوده. پس این حدیث هم که قابل اعتماد نیست که ایشون بهش استناد کرده. نه اصلا کلم کلمه نیت و مشتقاتش تو قرآن که اصلا به کار نرفته، تو هیچ آیه ای. نیت، نبا، ینبی، نابی، منبی، اینا هیچ کدام تو قرآن نیست. توی روایات هم عرض کردم انما الاعمال بالنیات مال بخاریه، تو وسایل شیعه هم هستم. بله این دیگه نه نه چیز دیگری، قصد قربت تو قرآن هست. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. دلیل دیگریشون بر این که قصد لازمه و مشتهر بینهم من ان العقود تتبع القصود، معروف اینه که العقود و تابعتون للقصود، این رو هم که قبلا گفته بودیم مربوط به تعیین نوعه، این بحث تعیین نوعه، نه بحث این که قصد لازم است یا لازم نیست. دلیل دیگر و ان العقد الغیر المقصود لیس عقدا، کلمه غیرم که الف لام نمیپذیره دیگه، و ان العقد الغیر المقصود لیس عقدا فی الحقیقته. خب این دلیل آخری رو میشد توجیهش کنی و درستش کنی. خب اینا که گفتم اینا ربطی به بحث نداشتن، فقط خواستم ببینید نوع استدلال آقایون برای اینکه قصد در عقد شرطه، اینجور استدلال هاست که هیچ کدام قابل اعتماد نیست. و اما اونی که محل شاهدمونه، محل شاهد این بود که آیا تعیین بایع و مشتری لازمه یا خیر. می‌فرماید که بحل یعتبر و تعیین المالکین اللذین یتحقق النقل و الانتقال به نسبت الیه ما املا، آیا تعیین بایع و مشتری لازم است یا لازم نیست. فیه اوجه و اقبالون، چند وجه در اینجا هست و چند قول. و المسئله تو فی غایت الاشکال، هم اشکال زیاد هست. و قد ازترب فیها کلمات الاصحاب قد صلاح ارباحهم، کلمات علما هم متفاوته. و تحقیق المسئله، تحقیق مسئله اینه که این توقف تعیین المالک علی تعیین حال العقد لتعدد وجه وقوع ممکن شرعا، اگر که عقد جوریه که اگر مالک را تعیین نکنیم معین نمی شود. فرض کنید دو نفر دو تا نون اینجا گذاشتند، منم وکیلشونم میخوام بفروشم، به شما بگویم یکی از این دو تا نون را فروختن، اینجا الان اگه من معین نکنم کدام نون را فروختن، مالکم واقعا معلوم نیست. اینجا ایشو فرموده باید مالک معین بشه، یعنی باید بگویم نون این آقا رو فروختم یا نون اون آقا رو فروختم. اما اگر که نه، من تعیین نکنم خود به خود معین هست. مثلا فرض این آقا یه نون داره، اون آقا یه نون داره، من نون این آقا رو برمیدارم میگم این را فروختم، خب این نون صاحبش مشخصه دیگه، منم تعیین نکنم صاحبش مشخص. خب این حالا یه تقریبا یک صفحه این بحثوشو ادامه داده. حالا این عبارتشو نگاه کنید، طول میکشه بخوام بخونم. خلاصه یه فرمایش مرحوم شوشتری اینه که ایشون میفرماید که بین ملک و مالک تزایف هست و تو منطق میگویند المتزایفان متکافئان وجودن و عدمن. اگر ملک وجود دارد مالک هم باید باشه، ملک بی مالک که نمیشه. اگر کسی ملکی را فروخت، مثلا بگید که مال یکی از این دو نفر را فروختم به شما، اینجا که مالک مشخص نیست ملک هم مشخص نیست. کلمه احدهما هم یک امر مبهمه، چیزی که مبهمه وجود خارجی نداره. پس موقعی که من میگویم مال یکی از این دو نفر، یکی از این دو نفر که وجود نداره، وقتی یکی از این دو نفر وجود نداشت مالم وجود نداره. بنابراین چیزی را فروخته که نه ملک است و نه مالک دارد، بلزا بهش باطله. این دلیل مرحوم آیه ششتری. چرا مثل و اما شیخ انصاری چرا چرا همونطوره؟ بلی، ببینید، بین ملک و مالک تزایفه. احدهما مبهمه، امر مبهم وجود نداره. وقتی که احدهما وجود نداره ملک هم وجود نداره، چون ملک و مالک متضایفینند. این دلیل مرحوم آیه ششتری.
یه ملکی هست، معلوم هست صاحبش
کیه؟ بله.
خب بله. خریدار نمیتونه.
بله. اونجا فی الواقع و عند الله مالک مشخصه، شما نمیدونید. مالک این ملک معلومه کیه؟ گرچه حال شما نمیدونید که آقا. بله. اما اینجا که میگم احدهما عند الله هم معلوم نیست. اونجا طور نیست. اون همون بود که خودش رو اولش گفتم. ایشو فرمود که اگر حین العقد تعیین نکنه، ولی خودش معینه، یه همینی که شما فهم این طوره نیست. و اما استدلال شیخ انصاری. شیخ انصاری هم می‌فرماید که تعیین مالک لازمه. دلیل شیخ اینه، مرحوم شیخ معتقده که در معامله ثمن از هر جیبی که در میاد معوضم باید بره تو همون جیب. معوض از جیب هر کس در آمد، عوض باید بره تو جیب همون کس. به عبارت دیگه مرحوم شیخ می‌فرماید بیع مبادله مالیت، مبادله ملکیت، یعنی این دو تا مال باید جاشو عوض بشه. اینی که مال این آقاست بشه مال اون آقا، اون که مال اون آقاست بشه مال این آقا. مرحوم شیخ می‌فرماید بیع یعنی این. معنای این کلام این است، این که الان رسمه، مثلا فرض کنید که مثلا یه نفر تو تاکسی سوار شده، یکی دیگه موقعی که میخواد پیاده بشه میگه آقا کرایه این آقا را هم من حساب میکنم. یا مثلا یکی بستنی خورده، اون یکی میاد بستنی میخوره میگه پول اونم من حساب میکنم. مرحوم شیخ میفرماد اینه همه باطله، اکل مال به باطلم هست. چرا؟ به خاطر اینکه پول از جیب کسی در اومد که بستنی تو جیب کس دیگه رفت. این اصلا بی نیست، باطل معامله، اکل مال به باطل هم هست. مقتضای معابزه آن است که این بگه من دوتا بستنی میخرم که پول را من دادم، دوتا بستنی هم اومد تو جیب من، بعد حالا که من دوتا بستنی خریدم یکیشو شما بخورید. این طوره نیست. اما شما یه بستنی از اون میخری، من پولشو حساب میکنم، این روشنه که باطله. خب شیخ اینو معتقده. خب حالا حیبون سوار میشده نفهمین بود دیگه کرایش. خب بله، اگر اون هدیه بده طوره نیست. ببینیم، من میرم دمی یه نونبایی، 1000 تومن میدم به این نون بایی، میگم که آقا چند تون نون من میخرم، نون من رو بده به فقرا. اینطوری نیست. اما اینجوری بگم، بگم آقا یه نون با این فقیر که نونی خرید من پولش رو حساب میکنم، این باطله دیگه.
اون پولای نونی که در ایمان میدادن
خب
من خواهد هم
میکنم. نه نه اون عزیز
به فقیر.
بله ولی بله. اون حواله خودش پول بود،
اون حواله که پول نبود. چرا؟ این آقا میرد پول رو به
نونی
رو قبلا میداد یا بعدا میداد؟
نه نه این حواله خودش مثل پول مثلی نوت و اسکناس و اینا همین جوری همش، یعنی اونم این همی اسکن است. پس این طوری نیست. اما این موارد که هدیه نیه، اون که شما فرم
اونم من میخرم.
بله
اونم من میخرم.
بینی تو هدیه طوری نیه. من میرم میگم که آقا مثلا فرض کنید که 100 تن نون من میخرم، هر فقیر اومد یه دونه نون منو بهش بده، این که طوری نیه. اونی که طور است اینه ها، بگیم که اون فقیر نون بخرد پول شما حساب میکنم، این باطل، این اصلا بی نیست. پس ببینید استدلال مرحوم شیخ این شد، باید بدونیم مبیع از جیب کی در میاد که ثمن بره تو جیب او. اگر بایع یا مالک مشخص نبود اصلا مقتضای بیع و مقتضای معاوضه اینجا محقق نشده. این فرمایش شیخ انصاری، اونم فرمایش مرحوم شوشتری. این دوتا کلامی که تا اینجا نقل کردم اینا هیچ کدام قابل پذیرفتن نیست. اما جواب فرمایش مرحوم شوشتری جوابش اینه که بحث ما درباره قصد و تعیینیه که از مقدمات عقده نه از شرایط، به طوری که اگر قصد نبود معامله باطل باشد. در حالی که اون چرا که مرحوم شوشتری بیان کرد حد اکثرشان اینه که این مثل عقد مکره میشه. عقد مکره باطل نیست. عقد را الان میخونن شرط را نداره، بعدا شرط هر وقت اومد عقد درست میشه. پس بحث ما درباره چیزی است که مقدمه عقد باشه، یعنی قوام عقد به همونه. بله خواهم. و این قصدی که ما مخواهیم بگیم، مخواهیم بگیم مثل قصد مکره نیست، ما مخواهیم بگیم باطله. اما اونجور که شما میفرمودید نه باطل که نیست، اون متوقع هر وقت شرطش درست شد درست میشه. مثالشو مثل این بزنید، اگر کسی میخواد آش جو بپزه جوشو نریزه توش. جو برای آش جو چی چیه؟ مقدمه. اصلا آشجوی بدون جو که اصلا آشجو نیست. این قصدی که ما داریم بحث میکنیم مثل جوی آشجوه. اما اونی که مرحوم شوشتری داره میفرماید مثل نخود توی آشجو. آن نخود تو آشجو باشه هست نبودم که نبود، طوری که نه. و اما کلام شیخ، اون چرا که مرحوم شیخ داره بیان میکنه، شیخ میفرماید مقتضای معاوضه اینه که باید مالک و مشتری معین باشند. اینم جوابش اینه که مرحوم شیخ هیچ کجا دلیلی بر این مسئله نیاورده. تنها از یک عبارت کتاب لغت اینه گرفته. تو لغت میگویند بیع مبادله مال به ماله. و مبادله مال به مال یعنی تبادل مالکیت. ملک این آقا بره تو جیب اون آقا، ملک اون آقا بیاد تو جیب این آقا. جواب فرمایش شیخ اینه ها، لغت این رو بی میداند، اما لغت نگفته غیر این بی نیست. غیر اینو که نفی نکرده. بله در مقام بیان است، اما کتاب های لغت میگفتن که تبدیل میکنند یه لفظی را به لفظ دیگر، گاهی به اعم گاهی به اخص. از همون اول طلبگی نمیگفتن که کتاب لغت میگوید سعدانه نبتون. کاج یعنی چی؟ یه درختیه. بینه کاج یه درختیه، این تعریف به اعمه، گاهی هم تعریف به اخصه. اینجا تعریف به اخص بوده. بله تعریف اشکال داره، بله اینه که قابل پذیرفتن نیست. پس ببینید نه کلام شیخ رو میشه پذیرو، نه کلام مرحوم ششتری.
ولی اصل تعریف باید جامعه مانه باشه. حالا اگر تعریف به جنس رو مرحوم که برعن
تعریف باید جامع و مانع باشه، اگه این حرفا رو بزنید، این حرفایی که تو منطقه این چیزا میگن دا، اگه این حرفا رو بزنید یعنی هیچی قابل تعریف نیست. شما تو این عمر حوزدیتون تا حالا یک بار یه جنس پیدا نکردید. خب اگه من بخوام یه چیزی تعریف بکنم جامع و مانع باشه، باید جنس و پسش رو بیارم. جنس و فصل را فقط و فقط خدا می داند و بس. پس هیچی قابل تعریف نیست. شما می تونید چیزی تعریف بکنید بگید فصلش اینه جنسش اینه؟
ما بحث ما این نیست که جنس و فصل واقعی را پیدا کنیم، ما هم جنس و فصل متعارفه که بتونه خود افراد باشه و جامع افراد باشه کافیه.
جنس و فصل متعارف یعنی فصل مشهوری نه فصل حقیقی. مراد تو اینه جنس و فصل مشهوری نه حقیقی. فارسیش این حساب بگید ایکس، انسان ما هو حیوانون ایکس، حیوانون ایکس شو تعریف حقیقی. ایکس تو انگلیسی رو برای چی به کار میبرند؟ یه عنوان مشیره، یه کلمه مبهمه. این ناطق همیشه حکم ایکس را داره، اگه ایکس چیزی روشن میکنه ناطقم روشن میکنه به الا خیر. چجور میشه؟ خب لازمه این منبر که این منبره اینه که شیئم هست، لازمه این فرشم اینه که شیئه. خب لازمه اخستم که اخسته، لازمه مصابره کجا پیدا میکنید؟ لازم یا اعمه یا اخسته، لازمه مصابره کجا پیدا میشه؟ لازمه مصابره راهش استقراره که استقراره غیر ممکن. خیلی خوب، این تا اینجا کلام مرحوم ششتری و شیخ. و اما امام خمینی رضوان الله علیه، امام تو کتاب البیع جلد 2 صفحه 40 امام اینجوری فرمودن، ببینید الانشاء متعلق بالعناوین التي لا تردید فیها الا بالحمل الاولی کم مفهوم احدهما او احد العینین ولما کان کل منهما قابلا للصدق على المصداق المعین غیر المبهم صحه و امکن ذلك الانشاء ولا يلزم ان يكون مصداق احدهما المبهم مفهوما مبهما كما لا يكون مصداق الكلي كليا. امام خمینی میفرماید که یه مرتبه یک چیزی ابهام دارد مفهوما، یه مرتبه چیزی ابهام دارد مصداقا. اگر کسی بگوید فروختم مال احدهما را یا خریدم احدهما را، کلمه احدهما مبهمه اما ابهامش ابهام مفهومیه نه مصداقی، مفهومش مبهم است اما مصداقش چیه؟ معینه. احدهما لغتش یعنی یکی از این دوتا، اما مصداق احدهما در خارج کیه؟ یا این آقاست یا اون آقاست. مصداق معین است، مفهوم مبهم است. مثل اینکه مثلا بچه ها با قلم سیاه می نویسن قرمز، با قلم سیاه می نویسه قرمز، مفهومی که نوشته چیه؟ قرمزه، اما خودش مصداق چیه؟ سیاهه. امام خمینی می فرماید که توی این جور موارد تو همه اینها باید بگوییم بیت صحیحه، به خاطر این که ابهام مفهومی که اشکالی ندارد، اونی که اشکال داره مصداقه، مصداق معینه. این فرمایش امام. اولا با قطع نظر از اینکه این حرف درسته یا باطله، اصلا به صحت و بطلانش کار نداشته باشید، معنای حرف امام خمینی این است، تو دلش اینه میخواد بگه که تعیین لازم است و در اینجور مواردم قابل تعیینه. در حالی که امام خمینی میخواست بگوید که تعیین لازم نیست. امام خمینی میخواست برخلاف شیخ انصاری که شیخ میگفت تعیین لازمه، امام میخواد بگه تعیین لازم نیست، اما دلیلی که داره میاره جوری دلیل میاره که میگه تعیین لازم هست. روشنه؟ میدونم امام خمینی الان داره چی میگه. میگه اینجا مفهوم مبهمه، مصداقش که معینه و اون چم که ما میخواییم مصداقه. خب این معنای این کلام اینه که تعیین لازمه، در حالی که مدعای امامی بود که تعیین لازم نیست. خیلی خوب، پس یعنی باید واقعا و مصداقا بایع و مشتری معین باشن یا نباشن؟ باشن، در حالی که امام میخواد بگه نیست. بله، یعنی امام میخواست بگه منم موافقم با شیخ با ششتری، در حالی که این اصلا کاملا عکس مقصود امامه. این برفرض این که حالا حرف امام اصلا درست باشه. چرا دیگه؟ نه، بحثش همینه، میخواد بگه که تعیین لازم هست، این دلیل را آورده، میگه تعیین لازم است به این خاطر. خب این معنیش اینه که تو اینجور موارد معینه. بلکن اصل این فرمایش امام نادرسته. ببینید توی المنطق یه بحثی بود که الجزئیو جزئیون بالحمل الاولی و الجزئیو کلیون بالحمل شایع. من سال 55 یه المنطقی درس میگفتم، بعد این عبارت رو خب دیدم که توی المنطق اینجوریه، الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی و کلیون بالحمل شایع. بعد دیدم که علامه طباطبایی توی بدایه فرموده که الجزئی و کلیون بالحمل الاولی، جزئیون بالحمل شایع. بعد اون موقع اومدم، چون خیلی به علامه علاقه داشتم، یعنی هنوزم همون علاقه رو دارم، همین که به هر حال چون حرف علامه بود، اون حرف آقای مظفر بود، حرف علامه رو گفتم ترجیح داره به حرف آقای مظفر. ولی علامه همین رو هم که تو بدایه فرموده، تو نهایه برعکسش رو فرموده، تو نهایه دقیقا عکس بدایه است و حقم با آقای مظفره، نه با علامه طباطبایی رضوان الله علیه. کلمه احدهما را امام خمینی می‌فرماید مفهوما مبهم است و مصداقا معین است. این جوابش اینه سا، این مثل اونه که میگفت که حسن و حسین هر سه دختران معاویه ها. این که میفرماید که کلمه احدهما مفهوما معینه، کلمه احدهما مفهوما مبهمه، مفهوما مبهمه، مصداقا معینه. اولا مفهوما مبهم نیست که امام فرموده مفهومش مبهمه. اگر یه چیزی رو خواستید مثال بزنید که مفهومش مبهم باشه، مثل خود کلمه مبهم، کلمه مبهم معناش چیه؟ مبهم. اینو میگه مفهومه، مفهومه، نه مستقنه. خود مبهم مبهمه یا نه؟ خیلی خوب ببینید، شما مبهم را تعریف بکنید، یعنی اون چیزی که معنایش روشن نباشد. حالا من همین کلام رو میگم، یعنی چیزی که معنایش روشن نباشد، این چیه؟
روشن هست،
خواه همین رو میگم. اون بحث حمل اولی ذاتی و شای سنعی اینه. کلمه احدهما معناش که روشنه، احدهما یعنی یکی از اون دو، یکی از اون دو که نشد مبهم. اگر میخواید بگوید مبهم، مبهم مفهومی با اونجایی که خلط بین حمل اولی و حمل شایع بشه، مثال وقتی میخواید بزنید بفرمایید خود مبهم، مبهم مبهم است، مفهومن مبهم، مبهم نیست، مصداقن. اینجوری باید بگیم خود مبهم از مصادیق مبهم نیست، معینه. پس اینکه امام می‌فرماید کلمه احدهما مبهم است مفهومن، جوابش اینه که نخیر، احدهما مفهوما مبهم نیست. احدهما یعنی یکی از اون دو، این کجاش ابهام داره؟ و این که امام خمینی فرمود احدهما مصداقا معین است، احدهما مثلا میگیم یکی از اون دو تا، بعد امام گفته زید، زید که معینه، مصداق احدهما هست. زید مصداق احدهماست و معینه. اینم جوابش اینه که زید مصداق احدهما نیست. احدهما یک عنوان انتزاعیه، شما باید مصداق احدهما را بیارید، نه موردی که این برش تطبیق میکند. شاهد این که زید مصداق احدهما نیست اینه که امرم همینجوره. مثلا فرض کنید این دوتا، من گفتم احدهما زید یکیه، امرم یکی، اگر دست بگذارم رو امر، امرم احدهما هست یا نیست؟ این که امرم هست زیدم هست، پس معلوم میشه که زید مصداق احدهما نیست. احدهما که دوتا مصداق نداره، احدهما یک عنوان مبهم است لا علی تعیین صدق میکنه بر افراد. تو منطق میگفتن هرگاه عبارض و خصوصیات فردی را استثناء بکنید کلام کلی میشه. این کلام کلی شده که اینجوری شده. اگر شما مثلا گفتی احدهما اونیه که قدش هم یه متر و نیم باشه، رنگش هم اینجور باشه، این که دوتا مصداق نداره، یه همون یک مصداق میشه. البته حالا با اضافه یه عناوین کلی جزئی نمیشه دا، ولی حالا به صورت فرض عرض میکنم. خیلی خب، پس بنابراین منش اینه که پس هیچ مصداقی معیناً مصداق نیست، منش اینه دیگه. چون همون جوری که زید میتونست مصداق باشد، امرم میتونه باشه، پس بحث ما همینه که معین نیست دیگه، یه عدم متعین میشه. خب بنابراین این فرمایش امام درست نیست. حالا تا بعد انشاءالله بحث میکنیم که کدام یکی درست. حالا بحث
اصول هست آقای دانش، اصول هست.